أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث گذشته یک مطلب باقی مونده از کنم. آقای سیستانی قائل شدند که قاعده فراق ولو در جایی که شخص احتمال میده که خلل ناشی باشه از جهل به حکم جاری میشه، به خاطر اطلاق دلیل قاعده فراق. فقط در یک جا ایشان احتیاط میکنه و اون جایی است که مکلف اعتقاد داشته به جزئیت مانع و یا به مانعیت جزء، فکر میکرده که خواندن سوره در نماز مانع هست، در حالی که فی علم الله جزئه. اینجا بخواد قاعده فراق جاری کنه، مخالف با اصالت و عدم الغفله است. قاعده فراق معناش اینه که بگو انشاء الله غفلت کردم از اون اعتقاد خودم به مانعیت سوره و سوره را اتیان کردم. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، ولکن موثقه بکر مفادش این هست که اصل عدم غفلت هست در حال عمل. اگر شما غافل نبودی ترک می کردی سوره را، چون فکر می کردی مانع هست. ولذا مقتضای اصل عدم غفلت این است که شما ترک کردی این سوره را. تعارض میشه بین کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو و هو حین توضع و اذکر. ممکنه شما بفرمایید خب اگر تعارض میشه، تساقط میکنند، بعد نوبت میرسه به قاعده اشتغال، استصحاب عدم اتیان به سوره در این نماز، چرا دیگه احتیاط میکنید؟ ایشون جواب میدن، میگن چون ما برامون روشن نیست که آیا این هوهینه توزد و اذکر که موثقی بکیر هست وارد است در مقام تعلم یا در مقام استفتاء. اگر وارد باشه در مقام تعلم که مناسب است با شأن بکیر که فقیه بود و تعلم می کرد احکام کلیه شرعیه را، اطلاق این سوال و جواب شامل این فرض میشه، شامل فرض اعتقاد به مانعیت جزء یا اعتقاد به جزئیت مانع. ولی اگر این موثقه در مقام استفتاء از وظیفه فعلیه باشد، اوکی، به عنوان مستفتی نه به عنوان فقیه از یک حکم محل ابتلاء خودش سوال می کند،
مقام مقام استفتاح است. استفتاح انصراف دارد به فرض متعارف، جواب از آن افتاء امام هم منصرف می شود به همون فرض متعارف، و این فرض خارج از متعارف است که انسان اعتقاد داشته باشد به جزئیت مانع یا مانعیت جز. این منشأ میشه که ما جازم نشیم به دلالت موثقه بوکیر بر جریان اصالت و عدم الغفله در این فرض که تعارض کند با عموم قاعده فراق، ولذا احتیاط میکنیم. به نظر ما این فرمایش ناتمام. ما اساساً معتقدیم انصراف داره، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهی کما هو، از این فرض که صحت واقعیه با صحت اعتقادیه تباین دارد. صحت اعتقادیه این نماز این هست که من سوره را ترک کنم چون آن را مانع می دانم. صحت واقعی این است که سوره را بیاورم چون واقعا جزء است. حکم به صحت واقعی عمل برخلاف صحت اعتقادیه، این برخلاف ارتکاز استنکاری عقلا است. عقلا استنکار میکنند، انصراف میبینند در دلیل قاعده فراق از این فرض که بخواهد دلیل قاعده فراق تعبد کند به صحت ما مضا بر خلاف اعتقاد مکلف. این لااقل موجب اجمال دلیل قاعده فراق میشود، ولذا کلما شککت فیه مما قد مضا منصرف است از این فرض که صحت اعتقادیه را بخواهد برخلاف صحت و که بخواهد صحت واقعیه را جعل کند برخلاف صحت اعتقادیه، ارتکاز استنکاری عرفی است که این مطلب جعل نشود و انصراف دارد دلیل از این فرض، ولذا نوبت به سایر اصول عملیه میرسه. سایر اصول عملیه در مورد مثل سوره که فی علم الله جزء است ولی ما فکر میکردیم مانع است، استصحاب عدم اتیان به این جزء جاری میشود، ولیکن اگر بعد از خروج وقت شک کرده بودیم این استصحاب اثبات وجوب قضا نمی کند چون قضا به امر جدید هست و موضوعش فوت الفریضه هست. استصحاب عدم اتیان به سوره در نماز اثبات نمی کند که فاتت کل فریضه، فریضه از دستت رفته، از کیست رفته، فوت شده، این رو اثبات نمی کنه. و در مورد شک در و در مورد این که ما اعتقاد داشته باشیم جزئیت یک مانعی را، فکر بکنیم چیزی که شرعاً مانع است ما فکر کنیم جزء است، خب اگر واقعا احتمال می دهیم که ترک کردیم این مانع شرعی را ولو غفلتا، استصحاب عدم ایجاد این مانع جاری میشه. حالا ما اعتقاد داشتیم جزئه ولی شاید اشتباه کردیم و این جزء را با اینکه اعتقاد داشتیم این جزء است، این متوهم الجزئیه را ترک کردیم و اتفاقا عملمون مطابق با واقع در آمد. احتمال میدیم این مانع شرعی را ترک کردیم، ولو فکر میکردیم جزء است، اما احتمال دارد غفلت کردیم و آن را ترک کردیم. استصحاب میکنیم عدم اتیان مانع را. با استصحاب عدم مانع اثبات میکنیم صحت عمل را. مثل اینکه شک داریم در نماز قهقهه کردیم یا نکردیم، استصحاب میکنیم عدم قهقهه را، اثبات میکنیم صحت نمازمان را. نیاز به قاعده فراغ نداریم. در حالی که طبق بیانهای سیستانی اگر هوهین توزع و اذکر اصالت و عدم الغفله باشد، باید اقتضا کند حکم به بطلان این نماز را. چون بنا بگذاریم غافل نبودیم، یعنی بنا بگذاریم که ما ایجاد کردیم این مانع را. بله، در این فرض فرمایش های سیستانی رو هم بگیم، اصالت و عدم الغفله با قاعده فراق تعارض میکنه. قاعده فراق میگه بگو انشاءالله نمازت صحیحه، اصالت و عدم الغفله میگه بگو انشاءالله غافل نشدم. و نتیجه این که غافل نشدم اینه که پس اینی که فکر میکردم جز از انجام دادم، ولو فی علم الله مانه است. تعارض میکنن این دو قاعده ای که آی سیستانی مطرح میکنه. باز نوبت میرسه به اون استصحاب عدم ایجاد مانه. ولیکن عرض ما اینه که اساسا قاعده فراغ دلیلش شامل این موارد نمیشه، انصراف داره از این موارد. و مفاد موثقه بکیرم اصالت و عدم الغفله به قول مطلق نیست، ولو نتیجه اش بطلان عمل باشد. خیر، ظاهر این موثقه اینه که چون انسان به حسب طبع در هنگام عمل بیشتر توجه دارد، پس حکم می کنیم که این عمل صحیح است. ظاهر موثقه بکیر اینه که هوهین توزع و از کرمن هوهین شک عادتا فلا یعتنی به شک و یبنی علی صحت عمله. ظاهر عرفیش اینه، نه اون قاعده اصالت و عدم الغفله که در بعضی از فروض نتیجهش بطلان عمل هست. از این بحث گذشتی، اما بحث در جهت سامنه. قاعده فراق گاهی در اجزاء مرکب جاری میشه، به این معنا که ما بعد از فراغ از عمل مرکب مثل نماز یا وضو شک میکنیم در جزئی از اجزای آن، این بحث ندارد. ولی گاهی شک می کنیم در شرط مرکب، تارتن شک ما در شرط مرکب بعد از فراغ از مرکب است. بعد از نماز شک می کنیم در وضوع برای این نماز، این هم قاعده فراغ داره بلا اشکال، مگر در شرط متأخر مثل غسل برای نماز مغرب و عشاء در شب، که به نظر مشهور شرط صحت صوم مستحاضه است در روز. امروز مستحاضه روزه گرفت، شرط صحت روزه او این است که در شب بعد برای نماز مغرب و عشا غسل بکنه. این حالا نظر مشهور هست یا نظر برخی از فقها هست مهم نیست، به هر حال این مثال شرط متأخره. ما بعد از اذان مغرب، یک ساعتی بعد از اذان مغرب، فرض کنیم این زن شک کرد که آیا من غسل کردم برای نماز مغرب و عشا یا غسل نکردم. خب قاعده فراق در صومش جاری نمی شود، چون محل اتیان به شرط تا نیمه شب باقی است. عرفاً از محل تقید این صوم به لحوق غسل نگذشته است و هنوز شک در محل است. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجز. چون محل غسل هنوز باقی است، شما سر نمی کنه شکک تفی ما قد مزا، چون صومت که سر جای خودش محفوظ است. الانم که هنوز محل صوم باقی است، محل غسل باقی است، محل تقید صوم به غسل باقی است، وجهی ندارد قاعده فراق یا قاعده تجاوز جاری بشه. سر نمی کنه شک کفی ما قد مزا، ما مزا را به طور صحیح انجام داد، فوقش منتظر است غسل به آن لاحق بشود تا کامل بشود. شبیه این که شما در بیع صرف هنوز مجلس متفرق نشده، شک می کنید در تحقق قبض. تحقق قبض شرط صحت بیع صرفه، قاعده فراق جاری نمیشه. بله بعد از تفرق اگر شک بکنید در تحقق قبض فی المجلس، میتونید قاعده فراق جاری کنید، اما هنوز محل قبض باقی است، چطور میخواهید قاعده فراق جاری کنید؟ یا شرط صحت هبه قبض است، قبل موت الواهب. اگر قبل از موت واهب شک کنید در تحقق قبض، که مال موهوب را شخص متهم قبض کرد یا نکرد، قاعده فراق یا اصالت الصحه ثابت نمی کند تحقق قبض را، چون محل قبض هنوز باقی است. بله بعد از فوت واهب بحث است که آیا اگر شک بکنیم این واهب هبه کرد مالش را به فرزندش، فرزندش هم قبول کرد، اما آیا قبل از موت واهب قبضی محقق شد یا نشد؟ اینجا جای این بحث هست که ما قاعده فراق یا اصالت الصحه در هبه جاری کنیم، چون اگر قبض محقق نشده باشد هبه باطل می شود. این یک بحث مهمی است. مرحوم آقای خویی در بحث قاعده فراق و تجاوز سخنی از این مطلب به میان نیاورده، ولی در بحث اصالت الصحه فرموده است شک در تحقق قبض مجرای اصالت الصحه نیست. ممکن است معنایش این باشد که مجرای قاعده فراق هم نیست. خب این مطلبی است که ان شاء الله باید در همون جا بحث کنیم، و ربما یقال که چه مانعی دارد ما بعد از فوت واهب که دیگر محل قبض می گذرد، یا بعد از موت واقف در جایی که قبض شرط صحت وقفه. شک که در تحقق قبض در زمان حیات واقف بکنیم، خب چرا قاعده فراق یا اصالت الصحه جاری نشود؟ اطلاق قاعده فراق میگه شکک نافی ما قد مضا، شک داریم در صحت اون هبه، اون وقف. مرحومای خویی بیانشون اینه، فرمودن ما سبب ملکیت مثلا این متهب را مرکب میدانیم از عقد هبه و قبض، یک جز محقق شد عقد هبه در صحت و فساد او که ما بحثی نداریم. او گفت وعبت تو که داری، متهمم گفت قبل تو. جزء دوم سبب الملکیه، سبب ملکیت متهم قبض است، شک در وجود آن داریم. ما در چه چیزی اصالت الصحه جاری کنیم؟ خب جواب اینه که شرط نفوذ عقد الهبه تحقق قبض متهم است قبل موت الواهب. نمیگویم شرط متأخر است، نه شرط مقارن است، یعنی تا قبض واهب، تا واهب قبض ندهد این مال را به متهم، ملکیت برای متهم حاصل نمیشه، شرط مقارن است. ملکیت متهم بعد از تحقق قبض محقق میشه. ولیکن چه اشکالی داره ما بگیم عقد هبه محقق شد، الانم که دیگه قبض معنا ندارد بعد از موت واهب؟ خب شکک نافی ما قد مضا، شک داریم در صحت و نفوذ اون هبه. یا قاعد اصالت و صحه که دلیل سیره است و این نیست جاری بشه حکم به صحت این هبه بکنه یا صحت این وقف بکنه، کما این که قبل از تفرق در بیع صرف شرط صحت بیع صرف قبضه. حالا تفرق حاصل شد، شک داریم در قبض، و این نیست کسی بیاد قاعده فراق در این بیع صرف جاری کنه. یا شک که در فعل غیر اگر بود اصالت الصحه جاری کنه، و این بحث نیاز به تأمل بیشتری دارد انشاءالله، به همون مناسبتی که آی خویی در بحث اصالت الصحه مطرح کرده ما هم متعرض میشیم، و اگر مطلب زائدی بود اونجا عرض میکنیم. فرض این است که ما زمانی رو در نظر گرفتیم که قابل تدارک نیست، تفرق حاصل شد در بیع صرف، مرحومای خویی به همین مناسبت میگن که خب مثل ایجاب و قبول میمونه، یقین داریم ایجاب محقق شد از طرف واهب، اما نمیدونیم از طرف متهم قبول محقق شد یا نشد. اینجا چه اصالت الصحه جاری کنیم؟ یک جزء برای عقد ایجاب است محقق شد، جزء دیگر مشکوک و تحقق است. سبب ملکیت هم مجموع این دو جزء است. جواب اینه که در جایی که قبول مشکوکه، تحقق عنوان عقد مشکوکه. عنوان عقد محقق نمیشه مگر با اجتماع ایجاب و قبول، اما قبض شرط صحت قبض در بیع صرف، شرط صحت بیع صرفه. قبض در هبه شرط صحت عقد الهبه است. و لذا لا یبعد ان یقال بعد از این که دیگر امکان تحقق این شرط نیست، چون بعد از تفرق در بیع صرف یا بیع سلم، که در بیع سلم هم شرط از قبض ثمن قبل از تفرق متبایعه، و یا شک در تحقق هبه می کنیم بعد از موت واقف یا واهب، خب دیگه محل تدارک گذشته است و عرفاً یک عملی صادر شده که شک در صحت و فساد آن داریم به نظر عرف، چه اشکالی دارد که قاعده فراق جاری بشه یا اصالت الصحه در فعل غیر جاری بشه. خب حالا عرض میکنم بحث نیاز به تأمل بیشتر دارد و سیأت الکلام فی انشاءالله فی بحث اصالت الصحه. هذا کله اذا شک فی الشرط بعد فراغ من المرکب، اما شک در شرط در اثناء مرکب. مرحوم آی خویی فرموده است که تارتن شرط شرط متقدم است، تارتن شرط شرط مقارن است. شرط متأخر را بحث نمی کنیم، اون رو حکمش رو گفتیم. شرط متقدم مثل نماز ظهر که شرط متقدم است برای نماز عصر. شارع او فرموده است که شرط است در صحت نماز عصر سبق نماز ظهر. اگر ما در اثناء عمل مرکب شک بکنیم در تحقق شرط متقدم، قاعده تجاوز جاری میکنیم در اون شرط. خرجنا من الشیء و دخلنا فی غیره. و لذا اگر ما شک بکنیم بعد از تکبیرت الاحرام در اقامه نماز، حتی اگر اقامه شرط متقدم بود نه مستحب، قاعده تجاوز جاری میکنیم. خرجنا من محل الاقامه و دخلنا فی تکبیرت الاحرام. شرط متقدم محلش سابق است بر عمل، تا وارد اولین جزء عمل بشیم محل شرعی شرط متقدم گذشت، قاعده تجاوز داره. خب این قلت، پس چرا در اثناء نماز عصر اگر شک کنیم در اتیان نماز ظهر قبل از آن، شما میگویید که باید به شکت اعتنا کنی؟ حتی بعد از نماز عصر اگر شک کنیم که آیا قبل از نماز عصر نماز ظهر خوانده بودیم یا نه، شما میگویید به شکت اعتنا بکن؟ ایشان میفرماید بله، مشکل ما در نماز ظهر اینه که واجب نفسی هم هست. اگر فقط شرط بود برای نماز عصر، فقط حیث این رو که شرط متقدم نماز عصر است، نماز ظهر فقط این حیثیت رو داشت، ما مشکلی نداشتیم، قاعده تجاوز جاری میکردیم. مشکل ما این است که نماز ظهر واجب نفسی هم هست، محل شرعی نماز ظهر از این حیث که واجب نفسی است تا غروب آفتاب باقی است. ما به این لحاظ نمی توانیم قاعده تجاوز جاری کنیم. اگر در وقت مختص عصر شک کنیم در نماز ظهر قاعده تجاوز جاری میکنیم. وجه دوم که ایشان میفرماید ما به این خاطر قاعده تجاوز رو جاری نمی کنیم در نماز ظهر، این است که شرط متقدم بودن نماز ظهر نسبت به نماز عصر شرط ذکریست نه شرط رکنی، شامل موارد سهو نمی شود، چون حدیث لا تعاد اخلال به شرطیت ترتیب را عفو می کند. و فرض این است که ما اگر نماز ظهر رو فراموش کردیم قبل از این نماز است ان سهون بوده است، پس در این حال نماز ظهر شرط متقدم نیست، فقط در حال علم و عمل شرط متقدم است. ما به این خاطر قاعده تجاوز جاری نمی کنیم و می گوییم در اثناء نماز عصر اگر شک بکنید در اتیان نماز ظهر قبل از آن، قاعده تجاوز در نماز ظهر جاری نمیشه، باید استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر جاری بکنید، نتیجهش این میشه عدول کنید از نماز عصر به نماز ظهر. این فرمایش آی خویی به نظر ما قابل مناقشه است، اما این وجه اول که ایشان فرمودند محل شرعی نماز ظهر من حیث انه واجب و نفسی تا غروب آفتاب امتداد دارد، حرفی نیست. اما از حیث اینکه واجب شرطی است، شرط متقدم است برای نماز عصر، قاعده تجاوز جاری کنید. از حیث اینکه شرط صحت نماز عصر است، قاعده تجاوز جاری کنید. نتیجهش میشه همونی که آقای سیستانی در تعلیقه عروه نوشتن که اگر در اثناء نماز عصر شک کرد که نماز ظهرم رو خواندم یا نه، نماز عصرش رو تموم میکنه، بعد از نماز عصر نماز ظهر میخونه. قاعده تجاوز به لحاظ این که نماز ظهر شرط متقدم است جاری شد، شرط متقدم نماز عصر است برای تصحیح نماز عصر، قاعده تجاوز جاری کردیم، نماز عصر رو خوندیم، بعد از نماز عصر خب اون حیث که نماز ظهر واجب نفسی است اقتضا می کند که ما این شک را بهش اعتنا کنیم، بسم الله بعد از نماز عصر نماز ظهر می خوانیم. بله، حالا این انماهی اربع اون مکان اربع، این صحیح زراره رو همه قبول ندارن، حکمیست خلاف قاعده و ما فعلا بحثمون علل قاعده است. ونگهی انماهی اربع اون مکان اربع در فرض اینه که نسیت الله فصلیت العصر، ما در اینجا شک داریم در اتیان نماز ظهر، قاعده تجاوز از حیث این که نماز ظهر شرط نماز عصر است چرا جاری نشود؟ مشکل نماز عصر رو حل میکنیم، نماز عصر رو میخوانیم تمام میکنیم، بعد مشکل این که نماز ظهر یک واجب نفسی است اون هم با خواندن آن بعد از نماز ظهر حل خواهد شد. پس این فرمایش درست نیست. اما وجه دوم که آی خویی فرمودن که حدیث لا تعاد شرطیت ترتیب را در حال سهو و نسیان الغا کرد، پس الان که من اگر نماز ظهر نخواندم وارد نماز عصر شدم ان سهو و نسیان بود، دیگر نماز ظهر شرط نیست تا بخواهد قاعده تجاوز در آن جاری بشود. آقا اولا مفاد ادله قاعده تجاوز این است که به حکم اولی ما نگاه کنیم، محل شرعی طبق حکم اولی با قطع نظر از حدیث لاتعاد سنجیده بشه، و الا تو خود ادله قاعده تجاوز میگه شک فی السجود بعد ما قام. خب این قیام اگر فی علم الله قبلش سجودی به جا نیاوردیم که مشکلی برای نماز ایجاد نمی کند. ترتیب بین سجود و بین قیام ترتیب ذکریست، یعنی ما بعد از این که داخل قیام شدیم اگر می فهمیدیم، اگر می فهمیدیم که سجود را به جا نیاوردیم، خب برمی گشتیم سجود را به جا می آوردیم، و اگر نمی فهمیدیم وارد رکوع می شدیم، اون وقت روایت میگه اگه یه سجده بوده بعدن قضاء سجده رو به جا بیار. این شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه، اگر بعد از این که من قیام کردم وارد رکوع شدم یقین بکنم که اون سجده سجده واحده بوده و فراموش شده، جزئیت سجده واحد منزیه در کجاست؟ بعد از نماز. سجده ثانیه در فرض نسیان که دیگر جزئیتش قبل از قیام نیست، جزئیتش بعد از سلامه، ولی روایت به حسب ترتیب اولی حساب کرد، گفت ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه، و ظاهر اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء بیش از این نیست، که خروج از محل شرعی مشکوک به حسب حکم اولی. ثانیا جناب آقای خویی، فرض این است که شک در اثناء نماز است و ترتیب شرط است بین نماز ظهر و نماز عصر به جمیع اجزائها، خود شما فرمودید من در اثناء نماز عصرم، اگر حدیث لاتعاد بخواهد جاری بشود نسبت به گذشته جاری می شود نه نسبت به آینده. خب من در اثناء نماز عصر ملتفت شدم که نماز ظهر را نیاوردم، خب شما خودتون فرمودید حدیث لاتعاد اینجا مشکل را حل نمی کنه. شاهدش اینه که بعد از رکوع رکعت رابعه عشاء خود شما فرمودید اگر من ملتفت بشوم نماز مغرب را نخواندم نمازم باطل است. اونهایی که می گفتن حدیث لاتعاد جاریست، شما در مقابل اونها ایستادید، فرمودید که آقا این رکعت رابعه نماز عشاء مشروط است به سبق نماز مغرب، و من الان که میخواهم رکعت رابعه عشاء را بیاورم ان التفاتن دارم خلل میورزم به شرطیت ترتیب بین آن و بین نماز مغرب، این که مشمول حدیث لاتعاد نیست. و اینجا در اثناء نماز عصر که ملتفت می شوم به این که نماز ظهر را نخواندم، می فرمایید که نماز ظهر دیگر شرط متقدم نیست، چون حدیث لاتعاد جاری می شود، حدیث لاتعاد در اثناء نماز در حال التفات به خلل، شما که این را قبول ندارید. ولذا این دو اشکال های خوبی تمام نیست. به نظر ما اساساً اصل این مدعای آی خویی که در شرط مقارن فرق هست با شرط متقدم. در شرط متقدم با دخول در اولین جزء مرکب محل شرعی شرط متقدم می گذرد، این ادعای درستی نیست و این اشکال رو ما با آیه سیستانی هم داریم. آیه سیستانی طبق این مبنا که دخول در اولین جزء عمل مرکب سبب جریان قاعده تجاوز می شود در اون شرط متقدم، طبق این مبنا درست صحبت کرد، نتیجه گیریش بسیار درست بود که فرمود تمام می کند نماز عصر را و بعدن نماز ظهر را می خواند. ولی ما اصل این مبنا را قبول نداریم. چرا؟ میگیم آقا خودتون فرمودید که تقیدون جزءون و قیدون خارجون، خودتون فرمودید. آقای خویی در همین بحث قاعده فراق تصریح میکنه، میگه اونی که مأمورون به هست شرط نیست، تقید سلات هست به هازه شرط، تقید و صلات العصر به سبق الظهر، این مأمورون به تقید و صلات بالوضو مأمورون به، نه خود قید. قید خارج از مأمورون به و الا لنقلب از شرط و جزء. خدای خوبی در اینجا میگه گاهی اصلا شرط غیر اختیاری است، مثل وقت. معنا نداره که امر رو وقت، سل فی النهار یعنی سل و لابد ان یکون النهار موجودا، وگر دست من از وجود نهار. سل و یکون صلات و کف النهار، تقید و صلات به کونها فی النهار مأمورون به. خب آقا پس اونی که مأمورون بهه و ما به لحاظ او قاعده تجاوز جاری میکنیم، تقید صلات عصر است به سبق الظهر. محل تقید چی هست؟ محل تقید در زمان اتیان به نماز عصره، ولو قید سابق است. اما تقید و صلات، تقید و صلات عصر به سبق الظهر، این محل تقید تا آخر نماز عصر میماند. تا نماز عصر تمام نشود از محل تقید ما خارج نشدیم. خود شما فرمودید قاعده تجاوز در تقید و صلات جاری میشه، ولذا اگه شک کنیم بعد از نماز در این که وضو داشتیم برای نماز یا نه، فرمودید قاعده تجاوز یا فراق میگه تقید این صلات به وضو حاصل بود، اما نمیگه وضو حاصل بود ولذا برای نماز بعدی باید وضو بگیرید. و این رو توجه کنید آقای خویی طبق مبنای خودش شرط نماز رو وضو میدونه، نه طهارت حال صلات. میگه شرط نماز وضوه، وقت لازمه این فرمایش اینه که با وضو معامله شرط متقدم بکنه، در حالی که این کار را نمی کند. میگه در اثناء نماز اگر شک بکنیم که وضو گرفتیم یا نه، باید به شکمان اعتنا بکنیم. خب آقا طبق مبنای شما وضو شرط متقدمه و شما قاعده تجاوز رو در شرط متقدم جاری میدانید. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.